پربار کردن زندگی شرافتمندانه هستند. در افسانه ها اعتقادات مذهبی ساده و صادقانه بیان شده و دارای پیچیدگی و رمز و راز نیست. در واقع افسانه ها بازتاب ویژگی های زندگی مردم است و به نوعی روابط انسان ها و روش برخورد آنها را با یکدیگر تجزیه و تحلیل می کند. در قصه های عامیانه کردی نیز مانند سایر قصه های اقوام ایرانی، جانوران نماینگر تیپ و شخصیت قشر و طبقه از جامعه هستند و گاه کوچکترین آنها کارهای شگفت انجام می دهند و ظالمی را از پای در می آورند. در هر حال هر قصه پیامی را برای افراد شنونده بیان می دهد.
افسانه شاه ماران. جوان بلندقامت و رعنایی که از راه بریدن چوب درختان امرار معاش میکرد، طبق معمول به سر کارش میرود که در راه پایش لیس خورده و در چاهی سقوط میکند. تلاش ها برای بیرون آمدن او ناکام میماند. جوان ناامید که تاماس نام دارد، ناامیدانه سرش را برای یافتن راه نجاتی بر میگرداند که حفره‌ای در دیواره چاه میبیند. تاماس با چاقوی کهنه‌ای که همراه داشت، حفره دیواره چاه را بزرگتر می‌کند و زمانی که حفره را نگاه می‌کند، می‌بیند که ادامه آن به غاری بزرگ می‌رسد. زمانی که او به درون غار می‌خزد، بر اثر خستگی به خواب می‌رود. لحظه‌ای که چشم باز می‌کند، هزاران مار را می‌بیند که چشم به او دوختند. زمانی که تاماس خود را عقب می‌کشد، مارها به طرفش می‌آیند. او که از زنده ماندنش ناامید می شود، چشم را می بندد و زیر لب دعا می خواند. پس از گذشت مدتی که چشم باز می کند، با دختری زیبا روبرو می شود که نصفش انسان و نصفش مار است. زبانش بند می آید. دخترک می گوید: نگران نباش، آزارت نمی دهم. من سلطان مارها هستم. من شامارانم. تو الان خسته ای، بخواب. من فردا دوباره کنارت می آیم. و تاماس به خسته دوباره می خوابد. صبح که او چشم باز می کند، شاماران را می بیند که روبرویش نشسته و صبحانه را آماده کرده است. تاماس که محو زیبایی شاه ماران شده، چشم از او بر نمی دارد. صبحانه را با هم می خورند. شاماران که آگاه به تمام رازهای دنیاست، داستان خلقت بشر را برای تاماس نقل می کند و خاطراتش رو برای تاماس تعریف می کند و هر روز داستانی برای تاماس و علاقه من باز می گوید. روزها می گذرند و تاماس بیشتر به شاماران علاقه پیدا می کند. بعد از مدتها تاماس که دلش برای خانوادهش تنگ شده، آهنگ رفتن می کند. اما شاماران که به او علاقه پیدا کرده مانع می شود. ولی زمانی که با اصرار تاماس مواجه می شود، با رفتن او موافقت می کند، به شرط آنکه این واقعه را پیش هیچ کس بازگو نکند و هیچگاه پیش چشم مردم داخل آب نرود، چون اگر پوست بدنش با آب تماس پیدا کند، مثل مار پوست اندازی می کند و رازش برملا می شود. تاماس هم شروط را قبول می کند و غار را ترک می کند. تاماس تا سالها رازش را به کسی نمی گوید، تا اینکه اطلاع پیدا می کند پادشاه به بیماری لاعلاج مبتلا شده است. وزیر پادشاه تنها راه علاج را خوردن گوشت شاماران می داند. قصد وزیر از این کار یافتن شاماران و تسلط به تمام رازهای دنیاست. پس به تمام جوانان دستور می دهد که حوضهای آب را برای یافتن شاماران جستجو کنند. نوبت تاماس که میرسد، او به خاطر نگرانی از برملا شدن رازش از شنا در حوض امتناع میکند. او را دستگیر کرده و شکنجه میکنند تا جای شاماران را لو دهد. سرانجام تاماس زبان به اعتراف میگشاید و مکان شاماران را لو میدهد. شاماران را به قصر میآورند. شامار تاماس به شرمسار را دلداری میدهد که میداند او به اجبار اعتراف کرده. شاماران با صدای بلند می گوید: هر کس دم مرا بخورد از تمام رازهای دنیا آگاه می شود. هر کس بدنم را بخورد شفا می‌یابد و هر کس سرم را بخورد در جاه می‌میرد. چون شاماران واقعیت را نگفته بود، پادشاه سلامتیش را باز می‌یابد و توماس به تمام رازهای نهانی آگاه می‌شود. لقمان حکیم می‌شود کسی که تمام گیاهان رازهای پزشکیشان را به او می‌گویند.
دوستان، مناسب است با نمونه از یک قصه کردی به نام قصه گرگو رو با آشنا شویم. میگویند گرگی که روزها گرسنگی کشیده بود گذرش به یک آبادی افتاد. از کنار آبادی که میگذشت چشمش به لانه مرغی افتاد. طاقت نیاورد و به لانه مرغ ها زد و یکی از خروس ها را گرفت و فرار کرد. مردم آبادی خبر شدند و دنبالش کردند. مردم از هر طرف و دنبالش افتادند، در حالی که فریاد می‌زدند: هی ای گرگ، کجا می‌روی؟ سگ‌ها نیز او را دنبال کرده بودند و قیامتی بپا بود، تا اینکه گرگ از تپه کنار ده گذشت و به طرف دیگر تپه سرازیر شد. ناگهان چشمش بر روباهی افتاد که آنجا خوابیده بود. روباه با صدای پای گرگ بیدار شد. گرگ ناراحت بود و غرغر می‌کرد. روباه پرسید: چرا اینقدر ناراحتی؟ چی شده؟ گرگ گفت: چرا ناراحت نباشم؟ پس از مدت‌ها گرسنگی و این در و آن در زدن، تازه امروز به یک آبادی رسیدم و این خروس را دزدیدم. حالا ببین مردم چه سر و صدایی برا انداختن و پشت سرم چی میگویند. یکی میگوید: آخ چه خروس قشنگی بود. دیگری میگوید: 50 تومان قیمتش بود، در حالی که خودت میبینی خروس خیلی چاقی هم نیست. روباه گفت: خب حالا چرا ناراحتی؟ بگذار زمین تا من برایت وزنش بکنم، ببینم چقدر وزن دارد. حرف مردم را ولش کن. گرگ خروس را بر روباه داد تا وزن کند. روباه کمی دور شد و در حالی که وانمود میکرد دارد دنبال سنگ میگردد تا خروس را وزن کند، گفت: برادر ناراحت نباش، من به 10 من قبولش دارم. و خروس را ربود و گریخت. دوستان، این داستان اشاره به این نکته دارد که در هر جامعه ممکن است افرادی پیدا شوند که دست به اعمال ناشایست بزنند، غافل از این که افراد دیگری حیله‌گرتر از آنها نیز وجود دارند که مصداق ضرب المثل فارسی دست بالای دست بسیار است می باشد. دوستان شنونده، مردم کرد همچنین مالک گنجینه عظیم از ضرب المثل ها، تعبیرات و کنایات هستند که مجموعه از تجربه ها، اندیشه ها و نصایح اجداد آنها می باشد. در آخرین بخش از برنامه امروز با یک ضرب المثل کردی آشنا می شویم. نه آنقدر شیرین باش که ترا بخورند، نه آنقدر تلخ باش که ترا تف کنند. یعنی در رفتار خود با دیگران جانب اعتدال را رعایت کن. دوستان عزیز، تشکر که امروز هم همراه ما بودید و شنونده ایران گشت. با پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه رادیو دری باشید. مرکز خبرنگاران افغانستان در روز جهانی دسترسی به اطلاعات اعلام کرد که حکومت طالبان 22 دستور محدود کننده بر فعالیت رسانه ها و آزادی بیان صادر کرده است. دفتر رسانه‌ای مرکز خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه ششم میزان به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در اعلامیه گفته که طالبان پس از تسلط 22 دستور محدود کننده بر فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان صادر کردند. سمیه ولی‌زاده، مسئول بخش دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، گفته است که امروز افغانستانی ها در وضعیت قطع اطلاعات زندگی می کنند که نه با جنگ بلکه از طریق سیاستی عمدی تحمیل شده است. و افزوده است که اطلاعات حق شهروندان و بنای شفافیت و پاسخگویی است. در اعلامیه دفتر رسانه‌ای مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که ممنوعیت پوشش رسانه‌ای اعتراضات، تظاهرات و مخالفت‌های سیاسی، اعمال کنترل‌های پیش از انتشار محتوا، سانسور گسترده، ممنوعیت پخش برنامه‌های شبکه‌های بین‌المللی، محدودیت‌های برای صدای زنان و مشارکت آنان، از جمله ممنوعیت حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های ملی و ممنوعیت حضور زنان در درام‌ها یا گزارشگری در محیط‌های مختلط، گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان‌ها یا مصاحبه‌های تصویری به 21 ولایت که با بستن ده‌ها تلویزیون منجر شده، قطع اینترنت فایبر نوری و محدودیت شدید دسترسی مردم به اینترنت، از جمله محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌های افغانستان و آزادی بیان است. یک زندانی آمریکایی از زندان حکومت طالبان آزاد شد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
یک زندانی آمریکایی از زندان حکومت طالبان آزاد شد. هیئت آمریکایی به رهبری آدم بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان، با مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، با اشاره به دیدار و ملاقات امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، با نماینده ویژه آمریکا در امور زندانیان میگوید:
د بهرنی چارو وزیر په دغه کتنه کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د امیر امری په نامه امریکایي تبانن لبن څخه آزاد کړل. او
متقی وزیر امور خارجه در این دیدار گفت که امارت اسلامی یک تبع آمریکایی به نام امیر امیری را از زندان آزاد کرده است. مولوی امیرخان متقی افزود که حکومت افغانستان با مسائل اتباع از زاویه سیاسی نگاه نمی کند و ثابت می سازد که طریق دیپلماسی می توان رای حل های برای مسائل پیدا کرد. مولوی امیرخان متقی همچنان از نقش مؤثر دولت قطر در تسهیل آزادی زندانیان میان امارت اسلامی و آمریکا قدردانی کرده است. تکل اضافه کرد: در این دیدار نماینده رئیس جمهور آمریکا از اقدام امارت اسلامی در آزادی تبع آمریکایی استقبال وان را لحظه خوب خوانده است. آدم بولر دور قبلی مذاکرات بین حکومت افغانستان و آمریکا را سازنده خوانده و ابراز امیدواری کرده که گفتگوها درباره موارد باقی مانده ادامه یابد. تا اکنون چندین بار رعیت آمریکایی با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، در خصوص آزادی زندانیان گفتگو کرده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
از روز جهانی گردشگری در بلخ تجلیل به عمل آمد. این برنامه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار شد که در آن مولوی محمدالله زرار، رئیس اطلاعات و فرهنگ، مسئولان شرکت‌های گردشگری، شماری از فرهنگیان و جوانان اشتراک داشتند. جزئیات را همکارم خیبر ابراهیمی تقدیم می‌دارد.
امروز در ولایت بلخ از روز جهانی گردشگری تجلیل به عمل آمد. این برنامه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار شد. در آن مولوی محمد الله زرار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، مسئولان شرکت‌های گردشگری، شمار از فرهنگیان و جوانان اشتراک داشتند. مولوی زرار در سخنرانی خود گفت افغانستان به دلیل داشتن آثار تاریخی، میراث فرهنگی و مناظر طبیعی زیبا ظرفیت بزرگ برای جذب گردشگران دارد. و افزود گردشگری میتواند علاوه بر تغییرات فرهنگی زمین اساس رشد اقتصادی نیز شود.
الحمدلله در افغانستان اسلامی امارت پر اکثر پهیواد که بش پر امنیت تامین سوی.
الحمدلله بعد از پیروزی امارت اسلامی در تمام کشور امنیت خوب تامین شده. به همین خاطر گردشگران به افغانستان می آیند. وقتی به بلخ می رسند تعدادشان چند برابر شده است.
الحمدلله در حسنی نظام در افغانستان اسلامی امارت پر دلالت گروست در افغانستان پر امن دلالت
کی. از سوی دیگر حکیم مقبل آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می گوید از آغاز سال روان تا کنون بیش از 800 گردشگر خارجی از ساحات تاریخی و طبیعی این ولایت دیدن کردن.
سیاحین داخلی و خارجی بیشتر از سالهای قبل، البته اگر بگویم تا سه چند از سالهای قبل بیشتر گردیدن. هر خارجی که داخل شهر مزار شریف میشه شما ثبت میشه، حدود 800 گردشگر بالاتر از 800 ثبت داریم.
در همین حال مسئولان شرکت های گردشگری تاکید دارند با تامین امنیت سراسری در کشور فرصت های خوبی برای گسترش صنعت گردشگری فراهم شده است. آنان از نهادهای مسئول خواستند تا برای پیشرفت این بخش در عرصه‌های حمل و نقل، اقامتگاه‌ها و سایر خدمات سهولت‌های بیشتر ایجاد شود.
دولت ما و شما باید با دولت همکار باشین، دولت با ما همکار باشه و دولت خود خواهشی داریم که بسیار آبدای تاریخی زیادی داریم که اصلا گمنام هستن، ما نمیتونیم دو برسیم، اصلا راهی رفت آمد از او مواصلتی از او بستر، باید یک کارای شوه، راه کارای شوه که راه از او انبار شوه، گردشگرهای خارجی رو دعوت کنیم بیاین.
اگر ساعت باستانی ما مرحمت شوه و همه بحثی امنیت راهبردی از او در نظر گرفته شوه و ساعت باستانی معرفی نشده با معرفی گرفته شوه، قابل توجه سایین خارجی میشه و علاقمندان گردشگرهای خارجی هم بر این کشور بیشتر و بیشتر بشه.
بلخ یکی از مهمترین ولایات تاریخی و فرهنگی افغانستان به شمار می رود که با داشتن آثار چون دوزی مبارک، شهر تاریخی بلخ، تپه های باستانی، مناره ها، کاروان سراها و همچنین مناظر طبیعی زیبا همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. کارشناسان باور دارند که با سرمایه گذاری در بخش گردشگری می تواند نقش اساسی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی فرهنگ و تاریخ افغانستان به جهان ایفا کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رئیس جمهور ایران گفت مسیر ما ایستادگی، تکیه بر توان مردم و حرکت عزتمندانه به سوی آینده روشن است و برای مواجهه با هر گونه شرایطی آماده ایم. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلام ایران، عصر روز یکشنبه ششم میزان در جلسه هیئت دولت ایران در سخنانی به تبیین و تشریح دستاوردها و برنامه خود در سفر اخیر به نیویورک و دیدار با مقامات کشورهای مختلف پرداخت. وی ضمن تاکید بر رفتار غیرمنطقی و قلدرمآبانه آمریکا در قبال تلاش‌های صادقانه جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی بر راهکاری عادلانه در موضوع هسته‌ای خاطر نشان کرد. مطابق با آموزه‌های مکرر قرآن کریم، عهد شکنان و زورگویان هرگز از ما رضایت نخواهند داشت مگر آنکه ما تسلیم اراده آنان شویم، حالان که این امر هیچگاه رخ نخواهد داد. پزشکیان در ادامه با تبیین برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در دولت از جمله تعاملات و ارتباطات گسترده و سازنده شکل گرفته با همسایگان و کشورهای دوست و همسو اطمینان خاطر داد که کشور برای مواجهه با هر گونه شرایطی آماده است و زندگی و معیشت مردم در کانون توجه دولت ایران قرار دارد. وی با تأکید بر اصل عزتمندی و استقلال طلبی ملت ایران گفت ما میان تسلیم و سرخم کردن در مقابل زورگویان و عزتمندی و ایستادگی و تکیه بر توان مردم خود قطعا راه دوم را در پیش خواهیم گرفت. پزشکیان ادامه داد مسیر ما ایستادگی، تکیه بر توان مردم و حرکت عزتمندانه به سوی آینده‌ای روشن است و همان گونه که در گذشته نیز ملت ایران از دل بحرانها فرصت ساخته، این بار نیز با همبستگی و عزم راسخ کشور را به سمت رشد، پیشرفت و آبادانی بیشتر هدایت خواهیم کرد. رئیس جمهور ایران همچنین با یادآوری فتوای صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرمت سلاح هسته‌ای تأکید کرد. موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شفاف و روشن است. ما هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده و نیستیم و این تعهد نه صرفاً در سخنان مسئولان بلکه در فتوا و مبانی دینی ما ریشه دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به نامه ارسالی از سوی وزیر امور خارجه ایران به وزرای خارجه سایر کشورها در مورد غیر قانونی و ناموجه بودن اقدام 3 کشور اروپایی و آمریکا در بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت نوشت، شکست شورای امنیت سازمان ملل در تمدید قطعنامه 2231 باستاب به اصطلاح نظام مبتنی بر حکم است که یک حاکم حکمی صادر کرد. دستور اصغایی میکنم که یک حاکم حکمی صادر کرد. دستور ریاستی شماره 2 مورخ 4 فوریه 2025 و 3 طرف دیگر صرفاً دستور را اجرا کردند. با وجود این واقعیت که علی رغم همه فشارهای وارده از ناحیه امریکا و 3 کشور اروپایی، 6 عضو از 15 عضو شورای امنیت از حمایت از بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده خودداری کردند، نشان دهنده شکاف واضح در شورا در خصوص این موضوع است. در واقع حدود نیمی از شورای امنیت با شمول 2 عضو دائم باور ندارند که تحمیل مجدد تحریم علیه ایران قانونی، مشروع و موجه است. سوء استفاده 3 کشور اروپایی از فرایند حل اختلاف برجام نباید هیچ اثری بر این واقعیت حقوقی داشته باشد که قطعنامه 2231 باید طبق نص این قطعنامه در موعد مقرر، یعنی 18 اکتبر 2025 منقضی شود. هر گونه تلاش برای احیای تحریم‌های خاتمه یافته باید باطل و بلا اثر تلقی گردد. وزیر امور خارجه طی نامه‌ای به همتایانش در سایر کشورها این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. و میخائیل اولانیوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا تأکید کرد مکانیسم پسگشت یا اسنپ بک برای بازگرداندن تحریم علیه ایران باطل و بی اثر است. اولیانوف بامداد دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فرانسه، جرمنی و بریتانیا ادعا می کنند که اسنپ بک با موفقیت انجام شد، اما روند مربوط به آن توسط این 3 کشور اروپایی نقض شد. بناهن روسیه همه دلایل را برای این که عقیده داشته باشد اسنپ بک باطل و بی اثر است دارد. 6 قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران که در گذشته لغو شده بودند از بامداد یکشنبه 6 میزان 1404 بار دیگر فعال شدند. این اقدام با سوء استفاده ترویکای اروپایی از سازوکار حل و فصل اختلاف در توافق هسته ایران و 5+1 صورت گرفت. در هفته‌های اخیر و به ویژه روزهای گذشته سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های مستمری را برای جلوگیری از بازگشت این تحریم‌ها پیش برد. این تلاش‌ها شامل مذاکره مستقیم با ترویکای اروپایی، حصول توافق برای اثرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و ارائه پیشنهادهای سازنده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بود. با این حال اتحاد 3 کشور اروپایی با ایالات متحده مانع از نتیجه بخش بودن این ابتکارات شد. 11:43 و 25 ثانیه هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها همراهی کنین: برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. زبان و ادب فارسی برای علاقمندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
کبوترهای سبز جنگلی در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من و غربت، من و دوری. خدا حافظ گل سوری.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم. من و غربت، من و دوری. خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
و اکنون 29 سال از آن پاییز می گذرد که شاعر توانمند قلمرو زبان فارسی برای همیشه سفر کرد. هفتم میزان 1373 بود که او در اثر یک انفجار در کابل درگذشت، پس از آن که بعد از سفری به ایران به کشور برگشته بود. به دوستی نوشته بود که غم غریبی و غربت چو برنمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. به شهر خود برگشت، به کابل جنگ زده، ولی مدت کوتاهی نگذشته بود که آن اتفاق تلخ رخ داد.
کابل ای کابل، زخم‌هایت را مکن عریان، مرگ از بیچارگی‌هایت نمی شرمد. قاتلت را در مقام هیچ کس چون و چرای نی حساب نیست. کابل ای کابل، با شهیدانت تفاهم کن. آدمیت مرده و ابلیس از وجودت زخم می دوشد. هیچ کس در هیچ جای بستر تاریخ پیش از این و بیش از این مظلوم نگذشته است. آی مقتول کفن نایافته، حابیل تنها مانده پایان قرن بیست. کابل ای کابل، گرده هایت را بدندان بند، بیدوایی هات را با خاک خسته، خاک خونین در میان بگذار. من تو را و بیکسی های تو را تصویر خواهم کرد. ای دیار سال های سال، گورها از پیش آماده، در کجا با قاتلت دیدار خواهی کرد؟ در کدامین معبد متروک قاتل آلود دامان پلیدت را بردار خواهی کرد؟
ای کابل.
با نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه این هفته قند پارسی و در ایام درگذشت شاعر توانای قلمرو زبان فارسی قهار آسی هستیم. قهار آسی متولد روستای ملیمه در پنجشیر بود. در سال 1335 به دنیا آمده بود و تحصیلات را در رشته کشاورزی پی گرفته بود، ولی از همان اوایل جوانی به شعر علاقمند شده بود و شعر شده بود دغدغه و مسئله اصلی او، به طوری که در هر سال یک کتاب جدید منتشر می کرد و این شعر خداحافظ گل سوری در آخرین کتاب او یعنی از آتش از بریشم منتشر شد. کتاب البته بعد از فوت او به انتشار رسید. آسی در همه قالب‌های رایج شعر فارسی شعر می گفت، هم غزل می سرود، هم رباعی و دو بیتی، هم مثنوی و چهار پاره و هم شعر آزاد نیمایی و سپید. در هر قالب هم آثار شاخصی دارد. ما غزلی از قهار آسی را که درباره زبان فارسی است در همین برنامه پیشکش شما دوستان کردیم و حالا یک شعر نیمایی از او را برگزیده ایم. شعری که موضوع و عنوان آن با درگذشت تلخ این شاعر مناسبت دارد. کبوترهای سبز جنگلی در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من و غربت، من و دوری، خدا حافظ گل سوری. این عبارت خداحافظ گل سوری در واقع اشاره است به نام کتابی از یک نویسنده روسیه یعنی چنگیز آیماتوف، ولی چنان در بستر این شعر نشسته است که کاملا رنگ و بوی شرقی یافته است. شعر با تصویری از جنگلی در دور دست شروع می شود که کبوترهایی در آنجا از شاعر سرود می طلبند و همین انگیزه کوچ شاعر می شود. شعر همانطور که گفتیم نیمایی است و در این نوع شعر معمولاً در پایان بندها قافیه رعایت می شود و شاعر خودش را به این امر که خیلی در کیفیت شعر نیمایی مؤثر است ملزم ساخته است. در همه بندها قافیه های مثل دوری، شوری، منظوری و امثال اینها با عبارت خداحافظ گل سوری قافیه می شوند. تکرار این سطر در پایان هر بند هم اثر عاطفی شعر را بیشتر کرده و هم یک وحدت به ساختار معنایی و سوری آن بخشیده است. سر سردره‌های بهمن و سیلاب دارد دل، بساط تنگ این خاموشین باغ خیالی، ساز رؤیای مرا بیرنگ می سازد، بیابان در نظر دارم، دریغا درد مجبوری، خدا حافظ گل سوری. یک خصوصیت ارزشمند شعر قهار آسی استفاده او از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زبان فارسی افغانستان است، به خصوص زبان محاوره. خیلی از کلماتی که در زبان محاوره بین مردم رایجند و در شعر کمتر آمدند در شعر آسی دیده می‌شوند و همین طور کلماتی که فقط در افغانستان رایجند و برای مردم دیگر سرزمین‌ها از جمله ایران تازگی دارند. از این جمله است کلمه بددعایی به معنی نفرین که در زبان عامیانه البته به صورت بدوا تلفظ می شود. این کلمه زیبا و خاص که در شعر آسی هم خوش نشسته است. هیولای گلیم بددعایی های ما بردوش، چراغ آخر این کوچه را در چشم های استراب آلوده من سنگ می سازد. هوایی تازه تر دارم از این شوراب، از این شوری. خدا حافظ گل سوری. ما پیشتر از کلمه بددعا گفتیم. کلمه دیگری نیز در این بند شعر آمده است که باز در افغانستان رایج است و خیلی هم جالب و خوش ترکیب است. سرزوری به معنی لجاجت و سرسختی. نشستن، استخوان مادری را آتش افکندن، به این معنی که گندمزار خود را بستر بوس و کنار هرزه برگان ساختن، از هر که آید از طرف رازان نمی آید. فلاخن در کمر دارم برای نه بسرزوری. خدا حافظ گل سوری.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری. خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
ز هول خار بست رخنه و دیوار نه، از بی‌بهاری های پایان ناپذیر سنگلاخ آتش به دامانم، بغل وا کردنی ره توشه خود را، جگر زیر جگر دارم. ز جنس داغ ناسوری، خدا حافظ گل سوری. جنون ناتمامی در رگانم رخش میراند، سپاهی سخت آسی در من آشوب آرزو دارد. نمی گنجد در این ویران نعلی از سوارانم، تماشا کن چه بی بالا نمیرانم. قیامت بال و پر دارم، بگاه وصل منظوری. خدا حافظ گل سوری.
من غربت، من دوری. خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
نشد بسیار فال بازگشت عشق را از سعد و نحس ماه بگرفتم، مبادا انتظارش در دلاساهای من باشد. مبادا اشتران بادیش را زخمهای من بدین سوراخ بنماید. کسی شاید در آنجا عشق را با غسل تعمید از تغزلهای من اقبال آراید. منو یک بار دیدار بلند آوازگان ارتفاعات کبود و سرد، تماشایی اگر هم می نیفتد، دست و دامانی هنر دارم، نه چوکاتی نه دستوری، خدا حافظ گل سوری.
من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
روح قهار آسی، شاعر توانای قلمرو زبان فارسی که اکنون 29 سال از درگذشت او می‌گذرد، شاد باد. در ادامه قند پارسی بخش کارگاه شعر را تقدیمتان می‌کنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. در مباحث علمی و در نقد ادبی فرقی نمیکنه که الان نوشته باشه یا مثلا توی جلسات حضوری برنامه مثلا تلویزیونی رادیویی باشه. من گاهی دیدم که کسانی نوع استدلالشون، نوع اظهار نظرشون به گونه ایست که خب به ظاهر برای آدم های معمولی که متخصص نیستن خیلی جالب به نظر میاد، چون ظاهر شبیه ظاهر منطقیه، ولی خب به هر حال حرفا بنیان نداره، بنیان علمی نداره. مثلا فرض کنید که ما در حوزه ادبیات یک کلماتی داریم که اصطلاحی شدن، یعنی معنی لغتی داشتن. فرض کنید مثلا قافیه به معنی چیزهایی است که از پی هم میان، ولی قافیه معنی اصطلاحی داره، به کلمات هماهنگی میگن که معمولا در پایان مصرع‌ها و ابیات میاد. فرض کنید مثلا خود شعر، کلمه شعر، حالا احتمالات زیادی دادن ولی بیشتر گفتن از معنی شناخت و شعور و اینهاست، ولی حالا معنی اصطلاحی پیدا کرده دیگه، برای شاخه‌ای از هنر گفتاری است. اینکه تحلیلگر بیاد بشینه بین این دوتا، یعنی بین معنی اصطلاحی و معنی لغوی سخن، اصطلاحات به حساب خاص، تفکیک قائل نشه و اون رو کلمه رو به اون دلخواه خودش به کار ببره، این خیلی لطمه میزنه به مباحث نظری. فرض کنید مثلا کسی ساخت شکنی را شنیده یا ساختار شکنی را شنیده است، این فکر کرده است که یک چیزی باید مثلا شکسته بشود، یک ساختاری باید به هم بریزد، بنابراین بیاید وقتی که درباره هنجارهای اتوماتیکی، هنجارهای به حساب منجمد شده و مقابله شاعر با این هنجارها که اصطلاحاً بهش میگن هنجارگریزی یا برجسته‌سازی، میخواد حرف بزنه، میگه اینجا شاعرها ساختار شکنی کردند، ولی منظورش هم از ساختار شکنی همه فرارفتن از هنجارهاست. مثل اینکه مثلا بعضی از جاها ممکنه قواعد نحوی رو کسی رعایت نکرده باشه، که خب این اصلا به معنی هنجار شکنی نیست، یعنی شلختگی و آشفتگی اصلا معنی هنجار شکنی نیست، و دیگر اینکه ساخت شکنی یا ساختار شکنی هم به این معنی نیست. در حال مقابله کردن با هنجارها و سنت‌ها، این روش اصلی کسانی است که کار خلاقه می‌کنند، و درامیخته کردن این حوزه‌های مثلا لغوی و معنایی روش درستی نیست به نظر من. باید کسی که تحلیل می‌کنه تحلیل دقیق ارائه بده، از کلمات دقیق استفاده بکنه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
در این لحظه از برنامه های رادیو دری دعوت میکنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شد.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. دوستان، در خصوص تحولات غرب آسیا این هفته موضوعات مختلف را داشتیم، از جمله مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان ده داشتیم، پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. موضوعات دیگر، واکنش نخست وزیر لبنان به مداخله نماینده ویژه آمریکا در امور داخلی این کشور، افزایش فشارهای ورزشی بر رژیم صهیونیستی و همچنین واکنش‌ها به سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل. البته اگر فرصت داشتیم موضوعات دیگر هم هست که انشالله پیرامون آنها صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. آدرس سایت ما parsod.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب دوستان، چنانچه در جریان هستید، این هفته نخستین سالگرد مراسم شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در لبنان برگزار شد. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به همین مناسبت گفت سید حسن نصرالله ما را شیفته ولایت کرد. شیخ نعیم قاسم گفت شهید نصرالله صاحب این جمله معروف است که زمان شکست به پایان رسیده و زمان پیروزی آغاز شده است. ما در حال حاضر در زمان پیروزی ها به سر میبریم و با دشمنان خود مقابله میکنیم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم به همین مناسبت بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است ششم میزان یادآور اقدام تروریستی بی سابقه رژیم صهیونیستی است که با استفاده از تسلیحات پیشرفته آمریکایی دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله را در قلب مناطق مسکونی بیروت به شهادت رساند. این جنایت تروریستی نه تنها نقض فاحش قواعد بین المللی و منشور ملل متحد بود، بلکه نمونه روشن از توسل به ترور و آدمکشی برای ضربه زدن به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل به شمار می آید. بدون تردید مطالبه مجازات جانیان صهیونیست به خاطر این جنایت یک مطالبه ابدی از طرف کشورهای منطقه و انسانهای آزاده باقی خواهد ماند. در بیانیه تاکید شده است که شهید سید حسن نصرالله طی 3 دهه رهبری مقاومت لبنان در برابر تجاوز و اشغالگری نقشی تعیین کننده در ارتقای اقتدار و تثبیت بازدارندگی لبنان در برابر تجاوزهای خارجی ایفا کرد و امروز 1 سال پس از آن جنایت روشنتر از همیشه واضح است که سیاست توسعه طلبی و اشغالگری رژیم صهیونیستی در قالب طرحهایی چون اسرائیل بزرگ، بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت کل منطقه است و همین واقعیت ارزش و ضرورت مقاومت را نزد ملت‌های منطقه و افکار عمومی جهان بیش از پیش آشکار کرده است. اما در مراسم سالگرد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم حضور داشت. آقای لاریجانی با بیان این که امروز برای همه روشن شده رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی کند گفت حادثه قطر این موضوع را به خوبی نشان داد، لذا امروز کشورهای مختلف به دنبال نشان دادن سازوکاری برای همکاری با هم هستند و این یک روش صحیح است که ما از آن حمایت می کنیم. علی لاریجانی که برای شرکت در مراسم شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین به لبنان سفر کرده بود گفت امیدواریم تحولات در صحنه لبنان همواره به نفع ملت این کشور و ایجاد زمینه‌هایی برای دولت مستقل و قوی باشد و امیدواریم خیر و صلاح برای ملت‌های مسلمان به وجود آید. اما در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، طبق گزارش رسانه‌ها اقشار مختلف حضور گسترده‌ای داشتند که به گفته کارشناسان این حضور اقشار مختلف نشانگر محبوبیت سید حسن نصرالله می باشد. پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های یک هنرمند لبنانی آقای فخرالدینی را که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌های در همین باره داشت، با هم بشنویم.
اتفاقا همین هنری که سید حسن داشتن، این که تو دل تک تک مردم لبنان وارد شدن بدون اینکه حتی در آن بزنن. مردم لبنان این علاقه رو پیدا کردن نسبت به سید حسن به خاطر اینکه صادق الوعد بودن، یعنی ایشون هر موقع که وعده میدادن صدق میکردن، به عمل میآوردن، انجام میدادن. و اینم مال فقط حرف نبود، یعنی فقط تو حرف ایشون صادق نبود، حتی ثابت کردن. از وقتی که حزب الله تأسیس شده 1982 میلادی تا برسیم به سال 2000، همون سالی که لبنان آزاد شده، جنوب لبنان آزاد شده، ایشون همیشه هر قولی که هم میدادن به عمل می آوردن. و واقعا تنها کسی که تونسته اسرائیل رو شکست بده، حتی بین توی خود جهان عرب، توی کل تاریخ، چه جنگ هایی که بین عرب ها و اسرائیل رخ داده، اولین جنگی بود که عرب ها، کسی به نام عرب تونسته واقعا اسرائیل رو شکست بده، همون یه گروهی به نام حزب الله که این مقاومت لبنانی بود. و دبیر همین مقاومت بعد از شهادت سید عباس موسوی خود سید حسن بودن. و این بالاخره دیگه خاک لبنانه، یعنی جنوب لبنان جزو از خاک لبنانه و هر لبنانی اصیل و شریف وقتی که کشورش و خاک وطن خودش آزاد میشه طبیعتاً باید ممنون همون طرفی که اومد اینو آزاد کرده. و بعدش حتی تا سال 2006 جنگ 33 روزه و تا همین امروز همیشه هر وعده‌ای که میدادن که به عمل می‌آوردن صادق بودن. به خاطر همین طبیعیه که اینم چون بالاخره دیگه نوه پیامبر حضرت پیامبر همیشه صادق الوعد بوده و اینم یک خصلتی بود از همون جد ایشون که به دست آورد. نحن شیعه علی ابن ابی طالب في العالم لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الامه في فلسطين.
شهید سید حسن نصرالله 27 سپتامبر در پی یک اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به شهادت رسید. وی سومین دبیر کل حزب الله لبنان و از بنیانگذاران آن بود. حزب الله در دوران دبیر کلی وی، یعنی سالهای 1992 تا 2024، به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد. آزادسازی جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی، آزادی اسیران لبنانی و بازپسگیری 80 شهدای مقاومت از اسرائیل و پیروزی در جنگ 33 روزه در دوره دبیر کلی آقای سید حسن نصرالله اتفاق افتاد. اما یکی از موضوعاتی که در خصوص سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان میتوان به آن اشاره کرد، توجه سید حسن نصرالله به تحولات افغانستان بود. سید بصیر احسانی، کارشناس سیاسی فرهنگی و فعال رسانه‌ای، میگوید سید حسن نصرالله افغانستان را جزئی از محور مقاومت میدانست. با هم بشنویم صحبت‌های آقای احسانی را.
ایشون چون یک انسان ظلم ستیز بود، ظلم رو در هر نقطه ای از دنیا که مشاهده میکرد، بالاخره نسبت به مردمانی که تحت ظلم بودن یک احساس نزدیکی و قرابتی داشت و از مظلومین همه کشورها، خصوصا کشور افغانستان، در مقابل ظالمان زمان ایشون حمایت میکردن و در حوادث و اصطلاح مناسبت‌های گوناگون پیام‌هایی هم از طرف سید حسن نصرالله در ابراز همدردی با ملت افغانستان و این که در کنار این مردم مظلوم هستن صادر شد. به همون اندازه ای که وسع به اصطلاح مشغله ها به او اجازه میداد، خودش رو در کنار ملت افغانستان میدید، حمایت میکرد و افغانستان رو جزوی از محور مقاومت میدید، چرا که افغانستان در مقابل انگلیس، در مقابل امریکا، در مقابل شوروی تمام عیار ایستاد و مسلمانانه و قهرمانان جنگی و دینی استکبار رو در ناحیه شرق و در ناحیه غرب، چه استکبار شرقی و چه استکبار غربی، دینی اینها رو ملت افغانستان به خاک مالید، هم در